هشت بامداد به وقت ایران، صبحانه با خبر اینجا و شما شنونده برنامه بامدادی ما هستید. اگر که با ما باقی بمونید، در 30 دقیقه پیش رو مطالب متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که شنوندهش خواهید بود. اما پیش از هر چیزی کیان معنوی باز هم در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه به آخرین خبرها. کیان،
با درودی دوباره. اولین روز نشست ژنو 2 که صبح چهارشنبه کار خود را در شهر مونتروی سوئیس آغاز کرد با مواضع آشتی‌ناپذیر طرفین به پایان رسید. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در پایان روز نخست از طرفین درگیر در سوریه خواست با صداقت برای یافتن راه حل توقف خشونت‌ها کار کنند. هیئت‌های نمایندگی حدود 40 کشور و هیئتی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. وزیر نفت ایران در نشست داووس با مدیران شرکت‌های عظیم نفتی جهان دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست مجمع اقتصاد جهانی همراه با حسن روحانی رئیس جمهوری به شهر داووس سوئیس رفته است، گفت که شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌توانند در فعالیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران طراحی شده، سهم و نقش داشته باشند. بنابر گزارش ها، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است تا ساعتی دیگر در صحن محل مجمع جهانی اقتصاد سخنرانی کند. رهبران احزاب مخالف دولت اوکراین پس از مذاکرات عصر چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری به او 24 ساعت مهلت دادند تا خواستای آنها را بپذیرد. ویتالی کلیچکو از رهبران مخالفان خطاب به تجمع کنندگان در میدان مرکزی شهر گفت اگر رئیس جمهوری درخواست آنها را برای اعلام انتخابات زودتر از موعد تا عصر پنجشنبه نپذیرد، خواستار شدت یافتن اجتماعات و تظاهرات خواهند شد. او همچنین از معترضان خواست از درگیری با پلیس خودداری کنند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه مشترکی افزایش ناگهانی اعدام‌ها در ایران را در هفته‌های اخیر محکوم کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه این سازمان در امور اعدام‌های خودسرانه، در بیانیه مشترکی گفتند که شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی جهش داشته. بر اساس این بیانیه 40 نفر در 2 هفته اول ماه ژانویه اعدام شدند که دست کم 33 نفر از آنها در طول هفته گذشته بوده است. بیانیه گزارشگران سازمان ملل افزوده که شمار اعدام‌ها در سال 2013 هم 652 نفر گزارش شده که دست کم 28 نفر از آنها زن و عده‌ای نیز زندانیان سیاسی بودند. دادستانی ایالت کنتیکت آمریکا مظفر خزایی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را رسما به تلاش برای فرستادن اسرار مربوط به ساخت جنگنده‌های F-35 به ایران متهم کرد. مظفر خزایی به 2 مورد نقل و انتقال اموال مسروقه و حقه بازی متهم شده است. بنابر این گزارش، مظفر خزایی که مهندس پیمانکار سابق نظامی بوده، متهم شده که قصد داشته است محموله حاوی اسناد و طرح‌های حساس ساخت هواپیماهای بمب افکن F-35 را با عنوان وسایل خانگی به ایران بفرستد. بر اساس گزارش ها، محمد خزایی 9 ژانویه 2 هفته پیش در فرودگاه نیوجرسی در حالی که قصد داشته به آلمان پرواز کند و از آنجا به ایران برود بازداشت شد. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضین در اوکراین را محکوم کرد و هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی این اتحادیه روبرو شود. کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن چند تن از معترضین خواستار شد که دولت اوکراین حق تجمع شهروندان، آزادی بیان و رسانه‌ها را به طور کامل رعایت و از آن پاسداری کند.
کیان معنوی بود و نگاهی به آخرین و تازه‌ترین خبرها که شنیدید. اما اجازه بدید که صبحانه با خبر رو آغاز کنیم با توجه به اینکه خبری که کیان خوند آخرین خبر، نگاهی داشت به آخرین تحولات در اوکراین در پی خشن‌ترین درگیری‌ها میان مخالفان و پلیس اوکراین در روز چهارشنبه، فضای کیف همچنان به شدت متشنجه و امکان گسترش نارامی‌ها هم همچنان وجود دارد. تظاهرکنندگان امیدی به توافق با دولت ندارند و برای مقابله با اقدامات بعدی پلیس آماده می‌شوند. در همین ارتباط گزارشگر ما آنا رایسکایا در کیف لحظاتی پیش گزارشی رو برای ما فرستاده که آماده است برای پخش، که نگاهی داره به آخرین تحولات در اوکراین. با هم بشنویم.
در حالی که هزاران معترض در میدان استقلال کیف شب زنده‌داری کردند، صدها نفر در خیابان گروشفسک و محل نبردهای خیابانی مشغول ساخت و تحکیم سنگرها و سوزاندن لاستیک‌های اتومبیلند به این امید که دیوار آتش و دود مانع حمله نیروهای امنیتی شود. با این وجود تعداد زخمی‌ها همچنان رو به افزایش است. شامگاه چهارشنبه هماهنگ کننده نیروهای نجات در ستاد مقاومت از 5 کشته و 1400 زخمی خبر داد. او افزود 4 نفر از قربانیان در اثر اصابات گلوله جان خود را از دست دادند. وزارت کشور با تایید کشته شدن 2 معترض اعلام کرد بیش از 200 پلیس در درگیری‌های 3 روز گذشته در کیف زخمی شدند. تعداد بازداشت شدگان به 75 نفر رسید. شب گذشته 3 رهبر احزاب اپوزیسیون پس از دیدار 3 ساعته با رئیس جمهور و هیئت دولت که به منظور پایان دادن به بحران سیاسی کشور تشکیل شده، در میدان استقلال سخنرانی کردند و به مردم وعده دادند برای جلوگیری از خشونت‌ها هر کاری که لازم است انجام خواهند داد. اما چنانچه یانوکوویچ به مطالبه برگزاری انتخابات زودرس تن ندهد، حاضرند نبرد مردمی را رهبری کنند. آرسنی یاتسنیوک، رهبر حزب سرزمین پدری، به رئیس جمهور یانوکوویچ برای تحقق خواسته‌های معترضان ضرب‌الاجل 24 ساعته داد. ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان که ورزش حرفه‌ای را برای نامزدی ریاست جمهوری اوکراین کنار گذاشته، از هواداران خود خواست ظهر پنجشنبه به مدت 1 ساعت در اعتصاب عمومی شرکت کنند. الک تگنبوک، سومین رهبر اپوزیسیون سیاسی، خواستار پیوستن پلیس و ارتش به جبهه مخالفان شد. از سوی دیگر آلینا لوکاش، وزیر دادگستری و عضو تیم دولت در مذاکرات، ابراز امیدواری کرد گفتگو با اپوزیسیون پنجشنبه ادامه یابد. به گفته وی دلیل عدم موفقیت مذاکرات روز گذشته خودداری اپوزیسیون از محکوم کردن کسانی که او آنها را تندروهای مسئول درگیری‌های خیابانی نامید بود. چهارشنبه نخست وزیر اوکراین شرکت کنندگان این درگیری‌ها را تروریست خواند و گفت کسانی که کشته شدند خود مقصرند. این در حالی است که رهبران اپوزیسیون سیاسی در بیانیه مسئولیت خشونت‌های اخیر در کیف را بر دوش رئیس جمهور و وزیر کشور نهادند. در اوج نگرانی‌های بین‌المللی، وزیر خارجه سوئیس، کشوری که پس از اوکراین ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا را بر عهده گرفته، از آمادگی خود برای میانجیگری در مذاکرات بین طرفین درگیر خبر داد. پیشتر وزیر خارجه روسیه نیز گفته بود به درخواست کیف مسکو میتواند میانجیگری کند. اما نخست وزیر اوکراین که به همایش مجمع جهانی اقتصاد در داووس رفته، به بی بی سی گفت اوضاع در کشور کاملا تحت کنترل دولت است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما اجازه بدید که در اینجا که فرصتی فراهمه، من تعدادی از اس ام اس های شما رو بخونم. شنونده ای نوشته بهتر است با این امتیازاتی که به مقام های غربی داده ایم تیتر روزنامه آقایان به نام هولوکاست رهبری انتخاب شود. این شنونده خودش رو بابک عبدی از تهران معرفی کرده. شنونده دیگه ای می نویسه طبق اخبار موثق جلسه محرمانه ای بین محمد نهاوندیان و مقام های اقتصادی نیویورک در آمریکا طی 48 ساعت گذشته صورت گرفته. به هر حال این رو یک شنونده نوشته و رادیو فردا نه تاییدش میکنه و نه تکذیب چون این خبری رو. و شنونده دیگه ای می نویسه میخواهم بگویم اگر بشار اسد برود، مردم سوریه همه دشمنان بشار اسد پشیمان میشن، چون که وضع سوریه تا صد سال دیگر خراب و خرابتر میشود. آقای ناصر می نویسه این به اصطلاح اصولگرایان با بحران هسته‌ای است که احساس وجود میکنند، لذا با حل آن مخالفند، زیرا می دانند که دکانشان تخته می شود. 2042-07-33-595-555 و 2079-26-011-57-30 شماره تماس با صبحانه با خبره و همچنان شما می توانید در ماراتون اسمس به صبحانه با خبر شرکت کنید و حضور خودتون رو در صبحانه با خبر روز پنج شنبه سوم بهمن ماه آفتابی کنید. اجازه بدید برگردیم به گزارش ها. روزنامه قانون روز چهار شنبه از رونمایی 173 به نوشته این روزنامه ویژه‌خوار بانکی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داده. به نوشته این روزنامه این افراد حدود 23000 میلیارد تومان معادل حدود 8 میلیارد دلار به سیستم بانکی بدهکارند. جزئیات بیشتر رو در گزارش فریدون زرنگار بشنوید.
در حالی که به گزارش رسانه‌ها تولید کنندگان و نیازمندان به سرمایه در جمهوری اسلامی برای دریافت وام از مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند، گروه کوچکی با استفاده از نفوذ سیاسی و اجتماعی خود وام‌های کلانی از بانک‌ها دریافت کردند بدون اینکه ظاهراً قصد بازپرداخت این وام‌ها را هم داشته باشند. روزنامه قانون به نقل از گزارش بانک مرکزی می نویسد این بانک اسامی 173 نفر را منتشر کرده است که 22970 میلیارد تومان به بانک ها بدهکارند. به نوشته قانون شمار بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر و بدهکاران بالای 50 تا 100 میلیارد تومان 112 نفر هستند. به نوشته این روزنامه بانک مرکزی در اطلاعیه خود شمار اندک کسانی که بالای 1000 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند را اعلام نکرده است. به رغم انتشار این گزارش، نام 173 بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی ناشناخته است. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم چه عواملی باعث دادن چنین وام‌هایی شده است و چرا وامگیرندگان بدهی‌های خود را به بانک‌ها باز پرداخت نمی‌کنند؟ جمشید اسدی:
خبر تازه‌ای نیست و همیشه در جمهوری اسلامی به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد چنین مسائلی وجود داشته است. با توجه به دشواری‌های اقتصادی که در زمان آقای احمدی نژاد به علت تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی پیش اومد، دولت خواستار اون بود که در هر حال در درون کشور یک کارهای عمرانی و تولیدی مثلا صورت بگیره. برای همین بانک‌ها رو موظف کرد برای طرح‌های ویژه عمرانی وام‌های سهل با بهره‌های پایین بدن. خیلی کسان این وام‌ها رو گرفتن بدون اینکه به طرح‌های عمرانی بزنن و کار تولیدی بکنن. این حتی مجلس و دیوان محاسبات هم همون موقع در این مورد یک اشاراتی داشتن و یک گزارشاتی در آوردن. ببینید چطور میشه یک وام می‌گیرن با بهره ارزان برای کار تولیدی، با این پولشون زمین خرید و فروش میکنن یا خونه خرید و فروش میکنن و چند برابر اون بهره سود میبرن. بعد دیرم اگرم بخوان اون پولو پس بدن سودشو کردن و میگن ببخشید کار عمرانی نکردیم. اما در بسیاری از موارد اون پول هم پس ندادن.
اما آیا دولت توانایی باز پس گرفتن این وام ها را دارد؟ جمشید اسدی:
مادامی که آقای روحانی خود دست به از میان بردن اقتصاد رانتخاری نزند، یعنی خواص غیر خواص نباشد، یعنی دستری از یک سو بانک مجبور باشه به وام دادن چون دولت این کارو دستور میده، عکسوی دیگه هم به کسای خاصی امکان اینو میده که این وام های سنگین رو بگیرن. آقای روحانی نمیتواند این انتقاد رو به آقای احمدی نژاد بکنند مادامی که خودش چون این نظام رانتخارانه ای رو از اقتصاد بر نچیدن.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری پیشین هم بارها در سخنرانی ها و مناظره ها و مصاحبه های خود گفته بود 60% موفقات بانکی در اختیار 300 نفر است و حتی وعده داده بود نام این بدهکاران را در اختیار قوه قضاییه و افکار عمومی قرار دهد بدون اینکه به وعده خود عمل کند. این اولین باری نیست که گزارش بدهکاران دانه درشت بانکی منتشر می شود. در 19 دی ماه سال گذشته هم خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول بانکی نوشت 50% مطالبات موفق بانک ها که حدود 35000 میلیارد تومان است در اختیار حدود 500 نفر است.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. اجازه بدید من یک بار دیگه سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم اگر که مایل هستید و دوست دارید که به برنامه خودتون صبحانه با خبر اسمس ارسال کنید. در این مورد هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه در حالی آغاز شده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره، با اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد چند روز پیش از آغاز نشست ژنو از جمهوری اسلامی ایران رسما برای شرکت در این نشست دعوت کرده بود، پس از 24 ساعت این دعوت رو پس گرفت. دلیل پس گرفتن این دعوت سرباز زدن ایران از کتبی کردن توافقات شفاهیش درباره نتایج نشست پیشین اعلام شده. اما در این باره شما چه فکر میکنید؟ میتونید با 2042-07-33-595-555 و 2079-26-011-57-30 با ما در میون بگذارید از طریق اسمس هایی که به صبحانه با خبر ارسال میکنید. پیش از اینکه اسمس های شما رو ادامه بدیم، یک گزارش دیگه هم بشنویم در ارتباط با توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت های جهانی در ژنو. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا بخشی از تحریم های ایران رو همونطوری که میدونین لغو کردن. محدودیت ها در زمینه تجارت محصولات پتروشیمی و فلزات گرانبها هم برداشته شده و کشتی های حامل نفت صادراتی ایران میتونن بیمه دریافت کنن. در همین ارتباط آزاده اسدی با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، گفتگو کرده و از آقای ایر پرسیده تعلیق برخی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران چه واکنش هایی رو در کنگره آمریکا به وجود آورده.
به طور کلی اختلافی هست در کنگره، یعنی بهترین راه، بهترین گزینه برای رسیدن به هدفمون، یعنی در مورد این هدف هیچ اختلاف وجود نداره بین کنگره و دولت اوباما. ولی بعضی ها در کنگره بله تصورشون این است که اعمال تحریم های بیشتر نتیجه بخش خواهد بود، ولی در حال مذاکره کردن با ایران هستیم در قالب گروه 5 به علاوه 1. وقتش اینه که بیشتر مذاکره کنیم. اجرایی شدن گام اول توافقنامه به ژنو شروع شده، این یک گام مهمی و بزرگی بود و به زودی انشالله وارد مذاکرات میشیم در مورد مرحله نهایی نسبت به این مناقشه هسته.
شما اشاره کردید که در کنگره هم ممکنه که رویکردهای مشابهی وجود نداشته باشه. در ایران همین موضوع وجود داره، بعضی از نمایندگان مجلس از سرانجام این مذاکرات چندان راضی نیستن و گفتن که این مذاکرات در واقع به ضرر آینده ایران هست و معتقدن که تیم هسته‌ای ایران پنهانکاری میکنه. فکر میکنید این موضوع مشابه اتفاقی هست که در آمریکا میفته؟
ببینید، در هر دو کشور بخشی سیاستمداران عقیده خودشون رو دارند، ولی یک اجماعی هست مثل اینکه هم در ایران هم در آمریکا که این مذاکرات به نفع هر دو کشور است. برای پیش برد منافع ملی بهترین گزینه و بهترین راه همین مذاکرات است تا به طور مسالمت آمیز و صلح‌آمیز این مسئله حل بشه از طریق دیپلماسی. 100% در هر دو طرف منتقدان هست و که سعی میکنه نظر خودشون ابراز کنه.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم یک جزئیاتی رو منتشر کرد در مورد طرح تسهیل موقت تحریم ها، همطور مثلا در مورد تعلیق بعضی از تحریم ها درباره خرید و فروش طلا و فلزات قیمتی و صادرات محصولات پتروشیمی توضیح داده. آیا این جزئیات میتونه به معنای رونق تجارت بین ایران و آمریکا هم باشه؟
نه، ببین، با یک گل بهار نمیشه. این تعلیق تحریم ها از بین بردن ساختار اصلی تحریم ها نیست و چراغ سبز برای از سرگیری روابط تجاری با ایران اصلا که نیست. ساختار اصلی تحریم های بین المللی دست نخورده باقی خواهد موند در این 6 ماه، ولی بعضی تحریم ها به طور موقت و محدود تعلیق شده تا نشون بدیم به ایران که از نظر یک اقدام اعتماد ساز، همونطور که همیشه می گفتیم، این تحریم ها برای جامعه بین المللی هدف نیست، وسیله است برای تشویق کردن ایران که به پای میز مذاکرات برگرده. الان که برگشت و در حال مذاکره کردن با ایران هستیم، وقتش نیست که تحریم های بیشتری اعمال کنیم. از این نظر مخالفت رئیس جمهور اوباما با خواست بعضی ها در کنگره برای اعمال تحریم های بیشتر، هنوز همونطور که وزارت خزانه داری اعلام کردن، این تحریم های موجود را اجرا میکنیم. نادیده نمیگیریم این چیزها را، فقط در بعضی تحریم های تعلیق کردیم این 6 ماه به عنوان اقدامات ما در چارچوب این موافقت نامه ژنو.
گفتگویی بود با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. اما اجازه بدید برگردیم به اسمس های شما. یکی از شنوندگانی که خودش رو معرفی نکرده می نویسه: من یکی از میلیون ها نفری هستم که در انقلاب 57 مشارکت داشتم و نمی دونستم وضع کشور و جوانهای عزیزمان این چنین خواهد شد، لذا از پیشگاه ملت عزیز شرمنده ام. امیدوارم مرا ببخشند. یک شنونده دیگه می نویسه: آهای اونایی که حق حق میکنید، حق مردم ایران آسمان آبی و محیط زیست پاک و سالم و زندگی بدون دزدی است و اینقدر هم به دروغ از امنیت دم نزنید. اگر امنیت داشتیم، دو زن بیگناه برای روزی 10,000 و 15,000 تومان پول بیشتر برای نیاز روزانهشون و به خاطر بی عرضگی به نوشته البته این شنونده مامورای آتش نشانی جانشون رو از دست نمیدادن. اینقدر به دروغ تو این رسانه ها حق حق نکنید. و یک شنونده دیگری که خودش رو باز معرفی نکرده می نویسه: از ارتش مصر باید قدردانی شود که با اقدام به موقع خود اجازه نداد مردم مصر به سرنوشت ما ایرانی ها دوچار بشن. فقر، فحشا، بیکاری، فرار مغزها، ترویج خرافات و جهل در جامعه، غارت معادن. این رو هم یکی از شنوندگان فرستاده: 2042773595555 و 2079260111570 شماره های سرویس اسمس گیر برنامه صبحانه با خبره که میتونید اسمس های خودتون رو به ما ارسال کنید. اما در ادامه بریم به سراغ یک گزارش هنری. انجمن لوکاس دولگا جایزه معتبر خودش در زمینه عکاسی رو به مجید سعیدی عکاس ایرانی اهدا کرده. این جایزه به مجموعه عکس‌های آقای سعیدی با عنوان زندگی در جنگ تعلق گرفته که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازه. جایزه لوکاس دولگا هر سال به عکاسان خبری مستقلی اهدا میشه که در راه دفاع از آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند. در همین باره مرداد قاسم‌فر گفتگویی رو داشته با مجید سعیدی و در ابتدا از جزئیات این جایزه پرسیده. مجید سعیدی در افغانستان.
بنیاد لوکاس دولگا که یک بنیاد غیر انتفاعی هستش و الان 3 سال هستش که بنیان گذاری شده بعد از مرگ عکاس دولگا که در تونس بر اثر جراحاتی که در زمان عکاسی به سرش وارد شده بود درگذشت، خانواده وی با همکاری شهرداری پاریس و بخشی از مؤسسه های حمایت از روزنامه‌نگاری بنا گذاشتن که هر سال به بهترین عکاس بحران جهان که به صورت مستقل در حال کاره و در مناطق بحرانی در حال کاره و جانش در خطره، به یک عکاس این جایزه را اهدا کنند. این جایزه که شامل نشان دولگاست و یک مبلغی حدود 10,000 یورو پول نقد هستش و یک بدنه دوربین عکاسی نیکون، دوربین حرفه‌ای، آخرین مدل دوربین حرفه‌ای عکاسی نیکون است که از طرف کمپانی نیکون اهدا میشه، برگزیده هر سال در محل شهرداری پاریس توسط شهردار پاریس به برگزیده اهدا میشه. امسال از بین 148 نفر کاندیدا این جایزه رو به من دادن و خیلی هم خوشحال هستم به خاطر اینکه این جایزه نام یک عکاسی هستش که مثل خود من در مناطق بحرانی بوده و جانش رو در این راه دست داده.
خب این عکسایی که فرستادی آیا یک مجموعه عکس بود یا اینکه یک تک فریم بود که فرستاده بودی؟
تک فریم در حقیقت دیگه تمام شده تاریخش دیگه، اصولا هر شهروندی میتونه با موبایلش یک تک فریمی رو ثبت کنه. تک فریم تقریبا تو جایزه‌های مهم و تاثیرگذار در دنیا تقریبا یک اون خاصیتش رو از دست داده، به دلیل اینکه مجموعه عکس به همین دلیل مهمه برای اکثر این جوایز، به خاطر اینکه عکاس و یا اون هنرمند میتونه با تفکر خودش یک سری از مجموعه هایی رو عکاسی کنه و در کنار هم قرار بده و این چون که هدفمند هست این مجموعه ها، به همون دلیل این جوایز رو به اون اهدا میشن.
خب مجموعه که شما فرستادی برای این جایزه به چه موضوعی میپردازه و تم این عکس ها چی هست؟ سوژه اصلی این عکس ها چه بود؟
این مجموعه که جایزه به من تعلق گرفت یک مجموعه تقریبا معروفی هستش از من به نام زندگی در جنگ، Life in War، که برمیگرده به موضوعاتی غیر از جنگ، یعنی تمام اتفاقاتی که به هر حال همکاران عکاس من معمولا در این سالها عکاسی کردن، تمرکزشون روی جنگ و خونریزی و کشت و کشتار بین دو طرف متخاصم بوده، ولی من تصمیم گرفته بودم زمانی که در افغانستان هستم به این بخش رو عکاسی نکنم و به بخش قربانیان جنگ بپردازم، یعنی که مردمی که سالها در کنار جنگ در حال زندگی هستند، جنگ از اونها قربانی میگیره، جنگ از اونها زندگی طبیعی اونها رو گرفته و به همین دلیل من تمرکزم رو گذاشتم روی مردمی که در حقیقت قربانی این جنگ شدن و در کنار این جنگ دارن زندگی میکنن.
گزارشی رو شنیدید، یعنی در اصل گفتگویی بود با مجید سعیدی، عکاسی که تونسته جایزه ی انجمن لوکاس دولگا رو به خاطر مجموعه عکس‌هاش با عنوان زندگی در جنگ به دست بیاره. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه. بر پایه گزارش جدید سازمان آکسفام، تقریبا نیمی از ثروت جهان در دست 1% از مردم دنیاست. این 1% که ثروتمندترین مردم کره زمین هم به شمار میان، بنابر برآورد این گزارش 110 تریلیون دلار در اختیار دارن. بکتش خمسه‌پور رفته به دنبال این 110 تریلیون دلار تا ببینه این در دست چه کسانی است.
آکسفام این مسئله را خطری برای پیشرفت بشریت خوانده است. به گزارش آکسفام، آنچه مورد پذیرش است این است که تا حدی نابرابری برای به حرکت درآوردن موتور رشد و توسعه ضروری است. حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا بر این موضوع صحه می‌گذارد.
اگر قرار باشه نظام اقتصادی کار بکنه، قطعا نابرابری در اونجا وجود خواهد داشت و این نابرابری خودش انگیزه ایست برای اینکه همه دنبال درآمد بیشتر بدوند، تلاششون رو بیشتر کنند، ابتکارشون رو اضافه کنند. در نتیجه مسئله این نیست که نابرابری از بین بره، بلکه به حدی برسد که اون پایین ترین اقشار از یه زندگی انسانی برخوردار باشند.
با این همه دغدغه اصلی آن است که تمرکز شدید منابع ثروت منافع دیگران را به خطر می‌اندازد. خطری که به بهای دستاوردهای افراد و بی ثمر ماندن توانایی‌ها، استعدادها، نوآوری‌ها و کارآفرینی آنها تمام می‌شود. اکثریت مردم طبق نظرسنجی که آکسفام در 6 کشور، آمریکا، بریتانیا، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا و برزیل انجام داده، معتقدند که اجرای قوانین به نفع ثروتمندان تغییر می‌کند. این بنیاد امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر می‌افزاید. در 30 سال گذشته 70% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که نابرابری اقتصادی در آن کشورها افزایش یافته است. آکسفام گزارش می‌دهد خبر خوش آن است که روند افزایش نابرابری اقتصادی می‌تواند متوقف شود. به گزارش آکسفام، اروپا و آمریکا در 3 دهه پس از جنگ جهانی دوم موفق به کاهش اختلاف نابرابری اقتصادی شدند. همین امر در دهه گذشته در آمریکای جنوبی اتفاق افتاده است. حسن منصور، کارشناس اقتصاد، راهکارها برای کاهش اختلاف نابرابری اقتصادی را چنین تشریح می کند.
جامعه مدرن و دولت‌های رفاه نظام‌های مالیاتی ترتیب دادند و این نظام‌های مالیاتی تصاعدی این هدف رو تا حدود زیادی تامین می‌کنه. منتها در اینجا اشکالایی که وجود دارد این است که کسانی اگر امکان رو داشته باشن که از مالیات فرار کنند، در کشورهای منظم مثلا کشور اروپا و آمریکا بسیار کمی این قضیه، ولی در کشورهای دیگر فرار مالیاتی اصلا مالیات نپرداختن پدیده بسیار بسیار بزرگه. شما نمونه ایران رو بگیر که اصولا ثروتمندترین افراد مالیات نمی‌پردازند. 40% تولید ملی ایران اصولا از مالیات معافه. مالیات رو مزد بگیران، حقوق بگیران پرداخت میکنن. به این ترتیب مکانیزم مالیات یکی از اوناست. دیگری این که معمولا تراکم ثروت میتواند در هر جایی به اعمال نفوذ سیاسی منجر بشه. این هم خلاف اخلاق، هم خلاف قانونه. برای این راههای زیادی وجود داره و جلوی اون رو گرفت. دولت حدود 30-40% از سود شرکت ها و افراد رو که در تولید هستن دریافت میکنه. این رو توزیع مجدد میکنه. با این توزیع مجدد آموزش معمولا در سطوح پایین مجانی، بهداشت مجانی، امنیت اجتماعی اینا رو تامین میکنه.
گزارش آکسفام پیشاپیش برگزاری مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده که از روز چهارشنبه در داووس سوئیس آغاز به کار کرده است و تا شنبه جریان دارد. اکسفام از بزرگترین بنیادهای بین المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی متشکل از 17 سازمان در بیش از 90 کشور است.
گزارش بکتش خمسه‌پور بود، گزارشی که صحبت می‌کرد از اینکه نیمی از ثروت جهان در دست 1% از مردم دنیاست. اما برای اینکه ما رو بهتر بشنوید و بتونید در هر جای ایران پهناور که به سر میبرید صدای ما رو صاف و شفاف داشته باشید، از شما دعوت میکنم که به این آگهی توجه کنید.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب رفته رفته به پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. خب تعداد دیگه هم اسمس هست، ولی متاسفانه فرصت چندانی برای مرور این اسمس ها نیست. اجازه بدید که من همکارانی که امشب با ما همکاری داشتن تا این برنامه برای شما پخش بشه رو نام ببرم. در این 4 شب گذشته که من افتخار اینو داشتم و این آخرین شبی بود که در کنار شما بودم، مراد ویسی سردبیری صبحانه با خبر رو به عهده داشت، کیان معنوی مسئولیت خبرها رو. براتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم.